بسم الله الرحمن الرحیم. 22 جلسه درس نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر توسط استاد فاضل، 5/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث درباره عهدنامه مالک اشتر به اینجا رسید که امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه می فرماید که ان شر وزرائک من کان للاشرار قبلک وزیرا و من شرکهم فی الآثام فلا یکونن لک بطانه فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آثارهم و اوزارهم و آسامهم ممن لم یعاون ظالمن على ظلمه ولا آثمن على اثمه اولئک اخف علیک معونه. عرض می شود که می فرماید ای مالک، این یک معنای طبیعی است که برای انجام اداره امور یک محل استانداری، اون هم استانداری با عظمتی مثل کشور مصر در اون زمان، انسان نیاز به همکاران فراوان دارد. یک استاندار، مخصوصا استاندار به این معنایی که در رابطه با مالک اشتر مطرح بوده، یعنی همه مسائل مصر در اختیار مالک اشتر بوده، تمام عزل و نصبها در اختیار او بوده، حتی مسائل مربوط به دفاع از تهاجم بیگانگان به مصر در اختیار او بوده، که خود امیرالمومنین در اول عهدنامه هدف استانداری مالک اشتر را مشخص کردند. حتی مسائل مربوط به ارشاد جامعه و به تعبیر امیرالمومنین به استصلاح مردم مصر، یعنی مطالبه این رو کردن و در دنبال این مسئله بودن که اینها مردمان شایسته ای بشوند و مردمان قابلی بشوند. خب پیاده شدن چنین مسائل نیاز به همکار داره، نیاز به همکاران داره. از این همکاران امیرالمومنین تعبیر به وزرا می فرماید که اینها البته وزیر اصطلاحی به این معنایی که ما امروز در ذهنمونه نیست. مقصود از وزیر یعنی اون کسی که سنگینی و بار مسئولیت یک مقدار به دوش او گذاشته می شود. کلمه وزیر از وزره، وزر به معنای سنگینیه. وزیر یعنی کسی که تحمل سنگینی مسائل رو دارد. و علت این که ما هم به قوه مجریه و به هیئت دولت به اینها عنوان وزرا اطلاق می کنیم برا خاطر همین نکته است که سنگینی مسئولیت پیاده کردن قوانین مصوبه در مجلس شورای اسلامی به عهده اینها گذاشته شده. چون اینها متحمل این بار سنگین هستند ازشون تعبیر به وزیر می شود. ولی خب این وزیر یک معنای عام می داره. هر کسی که با انسان همکار باشه و کمک بکنه به انسان و یک مقدار از سنگینی انسان رو تحمل بکنه و سنگینی را تقبل بکنه به او وزیر گفته می شود. لذا در جریان موسی هم عبارت این است که از خداوند می خواهد وجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی. اون هارون هم که وزارت موسی رو پیدا می کنه و عنوان وزیر برش منطبق می شود روی همین حسابه. بالاخره امیرالمومنین می فرماید تو ای مالک به لحاظ مسئولیت نیاز به وزیر بلکه وزرا داری. حالا در مقام انتخاب وزیر چه افرادی شایسته مقام وزارتند و چه افرادی باید قلم قرمز دور اونها کشیده بشه و اونها در محدوده همکاری با تو و وزارت تو داخل نشوند؟ اول به عنوان جانب منفی امیرالمومنین می‌فرماید افرادی را که در دستگاه‌های اشرار قبلی عنوان وزارت داشتند، اینها بدترین افرادی هستند که می توانند وزیر تو باشند. افرادی که در دستگاه های اشرار قبل از تو، چون قبل از مالک اشتر، خب کشور مصر همون طوری که یک روز عرض کردم ولات متعددی داشته. امیرالمومنین هم در اول که شروع به بیان فرمودن فرمودن مالک انی قد وجهت که الى بلد جرت علیها دول قبلک من عدل و جور. بالاخره زمامداران قبلی مصر بعضیاشون عادل بودن، که ما حالا دو تا احتمال دادیم اگر نظرتون باشه، و بعضیاشون جائر بودن و اکثرا جائر بودن. حالا امیرالمومنین میفرماید اینهایی که در دستگاه‌های قبلی تو، اون افرادی که اشرار بودند و حکومتشون حکومت جائرانه بوده و نظامشون نظام غیر عادلانه بوده، اونهایی که در اون دستگاه‌ها عنوان وزارت داشتند، اینا نباید داخل در وزرای تو باشند. و همینطور افراد دیگری که فرض کنیم وزارت هم نداشتند، لکن با دستگاه جور و شر قبلی در گناه و معصیت و جور و ستم به رعیت شرکت داشتند، همکاری با دستگاه جائرانه می کردند، می رفتند عرض می شود مواردی رو پیدا می کردند که زودتر بشود ظلم درش پیاده بشه، مواردی رو برای فحشا و منکر تهیه می کردند، اشرتکده هایی رو برای افراد مربوط به دستگاه تهیه می کردن، ولو اینکه عنوان وزارت هم نداشتن، لکن شریک اونها بودن در گناه و معصیت و جور و ظلم و ستم. اینها نباید در نظام اسلامی نقش داشته باشن، اینها نباید به عنوان بتانه به تعبیر امیرالمومنین یعنی محرم اسرار حکومت اسلامی باشند. اینا اگر در دستگاه نظام اسلامی وارد بشوند و بتانه قرار بگیرند، پیداست که چه تالی فاسدی بر اینها ترتب پیدا خواهد کرد. برای نکته این مطلب دو جهت رو تقریبا امیرالمومنین بیان می کنند که این دو جهت هر دوش قابل تکیه و قابل استناده. تصادفا این در زمان ما هم این مسئله خیلی باید مورد توجه قرار بگیره. یک مطلب اینه، چرا وقتی که یک نظامی به عنوان نظام اسلام واقعی بر یک جا میخواد حکومت پیدا بکنه، چرا دست نیاز به مهرهای نظامهای غیر اسلامی دراز بکنن؟ ممکنه یک راهش این باشه، به ذهن اینجوری بیاد بگوین در نظام اسلام ما افراد لایق نداریم، افرادی که دارای فکر صحیح برای اداره کشور داشته باشن نداریم، افرادی که یک نفوذی در بین جمعیت داشته باشند و خلاصه راه ها رو بتونن تشخیص بدهن ما نداریم. ما انقلاب کردیم، ما که کشورداری بلد نیستیم، ما که کلاس کشورداری نخوندیم، کشورداری خودش یک فنیه، یک تخصصیه. حالا که نظام اسلامی حاکم بر این کشور شد، حالا که توانستیم طاغوت را با پنجه قدرت ایمان و با ایثارگری و بذل جان از بین ببریم، خب حالا میخواییم کشور رو اداره کنیم. چجوری اداره کنیم؟ مسلمین واقعی، متعهدین به تمام معنا، اونا که در رأس مشاغل و عرض می شود امور نبودن، اونا نخست وزیری بلد نیستن، اونا وزارت و استانداری و مدیر کلی بلد نیستن، اونا ریاست جمهوری و نمایندگی بلد نیستن. پس ما ولو اینکه نظاممون نظام اسلامی است، ولی ما مجبوریم که از مهره‌های قبلی بیاوریم، چون اینها در این راه تخصص پیدا کردند و در این راه پخته شدند. کأنه ممکنه یک کسی تو ذهنش یه همچین مطلبی بیاد. امیرالمومنین میفرماید اینطور نیست مسئله، این یک تخیل و اشتباهی بیشتر نیست. در بین همین متدینین، در بین همین متعهدین و در بین همین افراد انقلابی می توانید البته با تحقیق افرادی را پیدا بکنید که تمام مزایای مهره‌های نظام شر را داشته باشند و امتیازشون هم این باشه که مفاسد اونها رو ندارند، هم میتوانند کشورداری بکنند، هم میتوانند امور کشور رو در تمام جنبه ها و ابعاد اداره بکنند و هم سابقه سو ندارند، در اون عشرتکده ها نبودند، کنار دریاها نبودند، اموال مردم بیچاره رو به یغما نبردند، منابع خداداد یک ملت رو در اختیار بیگانگان نگذاشتند، بانک های خارجی رو از پول این ملت بیچاره پر نکردند، که شما دیدید که چه مفاسدی در جهات مختلف بود، که حالا وقتی که انسان مراجعه به اون تاریخ میکنه یا افرادی که اون زمان رو کاملا درک کردن مراجعه به خاطرات انسان میکنه، حالا میفهمد که انسان در چه لجنزاری این کشور واقع شده بود و مردم این کشور، مردم مستضعف، در چه فشار و ظلم و ستمی قرار گرفته بودند و مال این ملت در چه مسائلی صرف می شد و به جیب چه افرادی اموال این ملت می رفت. امیرالمومنین می‌فرماید مسئله اینطور نیست. شما خیال نکنید که در بین این مسلمان‌های واقعی و این جوانان انقلابی و متعهد، اینا به علت اینکه سابقه اداره مسائل کشوری رو نداشتند، نه اینا قدرت اداره کشور رو ندارن. نه مسئله اینطور نیست. یه خورده شما دنبال بکن، بهتر بهترین مهره‌های متناسب با نظام اسلامی در بین جامعه اسلامی پیدا می شود که هیچ یک از مفاسد مهره‌های نظام طاغوتی را ندارند و در عین حال خوبم کشور رو اداره می کنند و مسائل کشور رو زیر نظر دارند و ما این معنا رو ملاحظه کردیم. ما دیدیم این مسئله را. شاید یک علت این که ما گرفتار اون دولت موقت شدیم یه مقدار تخیل همین معنا بود. فکر نمی کردیم که اگر زمام اختیار به دست اونها داده نشود افراد بهتری میتونن اداره بکنن. لذا دیدید که چه مشکلاتی رو دولت موقت برای ما به وجود آورد که هنوز یک قسمت مهم از مسائلی که در این کشور میگذرد این نتیجه سوء همون حکومت و دولت موقت. امیرالمومنین میفرماید مسئله اینطور نیست. شما در نظام اسلام افراد متعهد رو البته با جستجو پیدا بکنید، زمام امور رو به دست اونها بدهید، ببینید چطور مسائل رو اداره می کنند. همین برادران روحانی خودمون که اینا در گوشه حوزه ها و مدارس عرض می شود جوانی خودشون رو صرف کرده بودن. شما دیدید وقتی که عرض می شود یک قسمت از پست ها در اختیارشون قرار گرفت چقدر اکثر اونها با یک شایستگی و لیاقت کامل انجام دادن و الان هم مسئولیت های مهمی به دوشه جمعی از برادران روحانی ما هست که با کمال لیاقت و با کمال شایستگی اونها رو انجام میدهن و بلکه بعضی از اینها یک مدیریتی از خود نشان دادن که واقعا انسان تعجب میکنه که یک فرد طلبه 30 ساله که اصلا در جامعه نبوده چطور این مدیریت رو از کجا به دست آورده و این طرز اداره رو در کدام کلاس خونده. ولی عملا آدم مواجه میشه با این که ما فوق انتظار و ما فوق توقعش در خارج تحقق پیدا کرده و همین مسائل دیگرمون، مسئله نخست وزیری وزارت، مسئله ریاست جمهوری. خب این رئیس جمهور ما کجا درس ریاست جمهوری رو خونده بوده؟ آیا بد اداره می کند؟ بد ریاست جمهوری رو اداره کرده؟ خب این خداوند کمک کرده، خداوند عنایت کرده. می بینی طلبه‌ای بوده، در حوزه ها بوده، اصلا در این مسائل نبوده، معذالک یک لیاقت اداره کشور رو تحت پوشش ریاست جمهوری داره و همینطور بزرگان دیگری از روحانیین و غیر روحانیین که در رأس مسائل کشور ما قرار گرفتن، اونایشون که در سیاست واردن، درس سیاست رو کجا خوندن؟ سیاست کلاس داره، یکی از شعب دانشکده حقوق بوده مسئله سیاسی و سیاست. اینا کجا سیاست رو خوندن؟ معذالک در شرایطی اینها مسائل سیاسی رو دنبال میکنن که تمام جهان علیه اینها قرار گرفته و معذالک اینا در افکار سیاسی خودشون خلافی ندیدیم و دیده نشده از اینها. حالا این عنایت خداونده بالاخره بیان امیرالمومنین اینه که یکی از جهاتی که کسی خیال بکنه که با آمدن نظام جدید اسلام واقعی انسان باید دست نیاز به مهرهای طاغوت دراز بکنه، تخیل این معناست که اونا کشورداری رو بلدن و ما بلد نیستیم، در حالتی که مسئله اینطور نیست. و علاوه مزیتی که در اینها موجوده، اینا دیگه کجا بانک ها رو پر از پول کردن، کجا به مردم ظلم و ستم روا داشتن، اینا که بیشتر در ارشاد مردم سعی دارن، اینا دیگه کجا خدایی نکرده در عشرتکده ها دیده شدن، کجا اینها در کنار دریا دیده شدن، کدام مسئله ضد اسلامی به نام فسق و معصیت در مورد اینها مشاهده شده. پس مزایای مهرهای قبلی درشون وجود داره و نقایص اون مهرها در اینها منتفیست، لذا اینها باید به عنوان وزارت و همکار انتخاب بشوند. و اما نکته دومی که باز این مسئله رو روشن میکنه این است که میفرماید این مهرهای قبلی حالا بر فرض که آمدند و وزیر شدند، اینا دیگه با یشه‌ای و سنار راضی نمیشند، اینا رقمهای 100 میلیونی و 500 میلیونی از مال مردم ستم دیده در بانک ها ذخیره کردند. این چطور میتونه بیاد با یک حقوق حد اکثر مایه 10,000 و 15,000 تومان در نظام اسلامی همکاری بکنه؟ لذا اینا اگر بخوان بیان همکاری بکنن، یک مخارج سنگینی به عهده حکومت اسلامی خواهند گذاشت. اما بخلاف این جوانان متعهد و انقلابی، اینا به حد اقل حقوق اکتفا می کنند. و باز اون مهرهای قبلی روی اینکه طرز تفکرشون طرز تفکر ضد اسلامیه، اگر ای رو آوردی و یک پست وزارتی در اختیارش گذاشتی، این همش سعی میکنه که با بهانه‌های مختلف از کار و مسئولیت کم بگذاره. صبح باید سر 8 یا ساعت 7 در وزارتخانه حاضر باشه، ولی روی اون طرز تفکر قبلی میگه چه دایی داریم ما ساعت 8 در وزارتخونه حاضر باشیم. اما به خلاف یک فرد متعهد، او روی دقایقش حساب میکنه، او میگه این حقوقی که من میگیرم در مقابل روزی 8 ساعت کاره، اگر 8 ساعت کمتر شد مشروع نیست برای من گرفتن تمامی حقوق. لذا خودش رو موظف میدونه که در رأس ساعت در محل مسئولیت حاضر بشه، و پیداست کسی که در محل مسئولیت حاضر شد دیگه از انجام مسئولیت فرار نمی کنه. تا تمام وقت خودش رو در رابطه با همون مسئولیتی که به عهده اش گذاشته شده صرف می کند. اما به خلاف اون دیگری، او اگر در وزارت خونم حاضر شد، وقتی رو میخواد بگذرانه، به خوردن چای و کشیدن سیگار و گعد کردن و این طرف و اون طرف رفتن، فقط میخواد این وقت تمام بشه. و پیداست که چنین آدمی نمیتونه در همکاری با نظام اسلامی نقش مهمی داشته باشه. یکی از خصوصیات دیگر مسئله این معناست که اگر این افراد انقلابی در نظام اسلامی آمدند، اینها با شوق و علاقه به نظام و زمامدار کار می کنند. اینها کار را از روی شوق و اشتیاق انجام می دهند، از روی علاقه انجام می دهند. فرق است بین اون طلبه‌ای که تحصیل را از روی شوق و علاقه انجام بده و بین اون طلبه ای که مثلا تحمیل پدر او رو وادار به تحصیل کرده. اینها از نظر موفقیت بینشون خیلی فرق وجود داره. کاری که از روی اعتقاد و علاقه تحقق پیدا بکنه، این 100% موفقیت آمیزه. اما کاری که جنبه تحمیلی داشته باشه، ولو انسان صرف وقتم بکنه و اشتغال به اون کارم داشته باشه، لکن موفقیت آمیز نیست. لذا می فرماید جوان انقلابی وقتی که وزارت به معنای اعم که معنا کردیم، یعنی پستی از پست‌های نظام اسلامی در اختیارش قرار داده شد، این با علاقه این پست رو اداره می‌کنه و پستی که با علاقه اداره بشود، پیداست که چقدر موفقیت آمیز خواهد بود. و باز یکی از مزایا و خصوصیاتی که امیرالمومنین می‌فرماید که این افراد انقلابی علاوه بر این مزایای قبلی، انسان یک اطمینانی هم به اونها داره. اطمینان داره که اینها با دیگران زد و بند نمی کنن. اطمینان داره انسان که اینها با رشوه و ارتشا سر و کار ندارن. اطمینان داره انسان که اینها با قدرت‌های ضد نظام سازش مخفی ندارن. حالا اگر خدایی نکرده گاهی هم در بین اینها یک افراد منحرفی پیدا بشه، طبعا درصدش خیلی کم خواهد بود و خیلی کم تحقق پیدا میکنه یک همچه مطلبی. اما اونایی که در مهره‌های نظام‌های غیر عادلانه قبلی بودند، اینها این اطمینان نسبت به اونها وجود نداره. کما اینکه ما دیدیم در همون دولت موقت بعضی از افرادی که در یک پست‌های حساسی بودند و در باطن با عوامل و با مصادر آمریکایی چه سازش‌هایی کرده بودند و چه ارتباط‌های مخفی برقرار کرده بودند. لذا امیرالمومنین می‌فرماید که یکی از مزایای این که پست‌ها را به افراد متعهد متناسب با نظام اسلام واگذار کنیم، به تعبیر امیرالمومنین و اقل لغیرک الفا، اینها الفت و محبت با غیر تو، یعنی با نظام‌های مزاد با نظام تو کمتر پیدا می‌کنند، اما به خلاف اون مهره‌های قبلی که این معنا درصد زیادی در رابطه با اونها وجود داره. خب حالا این ملاک را امیرالمومنین در رابطه با همکارها بیان کرد، بعد در دنبال این می‌فرماید همین افراد متعهد هم اینها در یک رتبه نیستند، اینها در یک درجه نیستند، اینها بعضیاشون از امتیاز بیشتری برخوردارند. چه امتیازی؟ می‌فرماید امتیاز اینه هر کدامشون در رابطه با توی استاندار می‌بینی که صریح‌تر و روشن‌تر و با شهامت‌تر تمام حقایق رو در اختیار تو می‌گذارد، ولو اینکه این حقایق بسیار تلخ و ناگواره، این درجه و امتیازش بیش از دیگرانه. هر کدام در این راه به تعبیر امیرالمومنین اقولهم به مر الحق لک، اونی که حق تلخ را، حق ناگوار رو، حقیقتی که به تمام معنا هم ناگواره، لکن در رابطه با بیانش اقوله، یعنی بهتر، صریح‌تر، با شهامت‌تر، روشن‌تر همون حقیقت رو در اختیار تو می‌گذاره، ولو اینکه باد برای تو خیلی گران تمام بشه بشود. این مزیتی است برای یک وزیر و همکار، و بلکه بالاتر، توی مالک درسته که از اولیاء خدا هستی. اینجا بیان جالبی است، امیرالمومنین به یک عبارت مالک رو به عنوان اولی از اولیاء خدا معرفی میکنه. میفرماید توی مالک با اینکه از اولیاء خدا هستی، لکن خدا یک مسائلی رو نسبت به اولیاء خودش نمیپسنده. از مردم عادی باکی نیست، حسنات الابرار سیئات المقربین، یه مسائلی است که وقتی که انسان ولی خدا شد و به این مقام رسید خداوند ازش انتظار داره. حالا می‌فرماید که بهترین وزرای تو اون وزیری است که وقتی که تو یک همچه مطلب ناپسندی که نه در رابطه با مسلمان بودن تو تحقق پیدا می کند، بلکه در رابطه با ولی بودن تو تحقق پیدا می کنه، یه مطلبی رو که خدا از اولیاش نمی خواد فرض کنیم از تو تحقق پیدا کرد، مانعی نداره که مالک معصوم نیست که ازش تحقق پیدا نکنه. می‌فرماید بهترین وزرای تو اون وزیری است که وقتی مواجه شد با تحقق یک همچه ناپسندی خلاصه به صراحت به تو بگوید که چرا این مطلب ناپسند رو انجام دادی؟ چرا این عملی که با ولی خدا بودن مناسب نبوده تا انجام بدی؟ ولو این که این اعتراض و انتقاد خیلی برای تو گران تمام بشه، ولی اون وزیر در این حال ابا از گفتن نداشته باشه، فکر نکنه که ما وزارتمون در خطر میفته، حقوقمون از دست میره، عنوانمون در مخاطره قرار میگیره. نه، هر وزیری که با صراحت بیشتر این معنا رو به تو گوش زد کرد و به تو یادآور شد، او باید در نزد تو دارای مزیت بیشتر و امتیاز کامل تر باشه. اینم یک نکته است که امیرالمومنین در ذیل بیان می‌فرماید. حالا این تیکه عبارت امیرالمومنین رو تطبیق کنیم، ببینیم میرسیم به جملات بعدی یا نه. می‌فرماید ان شر وزرائک، بدترین همکاران تو، به همون معنایی که عرض کردیم، تقریبا دو طایفه است. من کان للاشرار قبلک وزیرا، اونهایی که در نظام‌های طاغوتی قبل از تو به عنوان وزارت مهره بودند، این ظاهراً تیپ دومه. و من عطف به همون من اوله، یعنی دو تیپ است. و من شرکهم فی الاسام، یه افرادی هم بودن که عنوان وزارت نداشتند اما هم پیاله اونها بودند، هم مسلک اونها بودند و شریک با اونها در گناه و فحشا و منکر بودند. اینام نباید در نظام اسلام به عنوان وزارت نقش داشته باشند. و من شرکهم فی الآثام، فلا یکونن، هر دو تیپ، فلا یکونن، این دو تیپی که ذکر کردیم، لکه بتانه، بتانه از همون باطنه یعنی محرم اسرار نظام اسلامی نباشند، قضایایی که باید مخفی باشه در اختیار اینها قرار نگیره. اینها صلاحیت ندارن که مسائل مخفی نظام اسلام به اونها گفته بشه. چرا؟ فانهم اعوان الاسمه، اینا همکار یک نظام گناهکار و یک افراد گناهکاری بودند. و اخوان الظلمه، اینها عقد اخوت با ستمگران بسته بودند. کسی که عقد اخوت با ستمگران بسته چطور میتونه در نظام اسلام نقش داشته باشه؟ اون وقت جای این توهم میاد، پس ما در نظام اسلام با اینکه سابقه ای نداشته از کجا افرادی پیدا بکنیم؟ میفرماید و انت واجدون من الوزراء، وزراء به طور کلیه، و انت واجدون من الوزراء خیر الخلف، بهترین جانشینان رو میتونی پیدا بکنی. افرادی که به درد نظام بخورند در همین جامعه وجود داره. که اینا چه افرادی هستند. ممن، اینا عبارت از جمعیتی هستند که لهو مثل آرائهم و نفاذهم، همون آراء کشورداری و مدیریت و نفاذ و تأثیری که در اون قبلی ها بوده، یعنی اون مزایایی که اونا داشتن، اون مزایا درشون وجود داره. اینام فکر کشورداریشون خیلی خوبه، تأثیر و نفوذشون خیلی خوبه، همه اون مزایای قبلی درشون وجود داره، علاوه و لیس علیه، بر عهده اینها هم نیست، مثل آثارهم، مثل سنگینی هایی که بر عهده اون قبلی ها بوده بر اثر ظلم و ستم، و اوزارهم، باز اوزارم از همون وزر و به معنای سنگینی است، و آسامهم، و گناهایی که با گریبان اونها رو گرفته. این جوانان متعهد فعلی هیچ یک از این مسائل رو ندارن. اینا کیا هستن؟ ممن، اینا افراد مسلمان واقعی هن. لم یو آون ظالمن علا ظلمه، اینا سابقه همکاری با ظالم رو نداشتن، ولا آسمن علا اسمه، در اشرتکده ها و کنار دریاها نبودن و با گناهکاران هم پیاله و شریک نبودند. پس این یک نکته که همون طوری که از خارج عرض کردیم، یک نکته به منزله تعلیل اون بیان اول امیرالمومنینه. نکته دومش از اینجا شروع میشه، اولائکه، این جوانان متعهدی که پست ها رو بهشون میدی، اخف و علیک معونتن، اینا دیگه عرض می شود با همین حقوق مختصر می سازن، اینا برای حکومت اسلام مخارج سنگینی ندارن به خلاف اون قبلی ها. و احسن و لکه معونتن، در مقام همکاری اینا چون متعهدن و روی ضوابط شرع کار میکنن، اینا همکاریشون کاملا بهتره. اینا سر ساعت وارد میشن و وقتی هم که وارد شدن، تمام وقت رو برای مسئولیت خودشون صرف میکنن. و احنا علیکه، اونجا هم علیکه است؟ بله؟ اینجا پاک شده. و احنا علیکه اطفن یا اطفن، این همون بود که ما از خارج معنا کردیم کار رو از روی علاقه انجام میدن. خود هنو و عطف به معنای علاقه و شوق، نسبت به تو علاقه بیشتر دارن، البته نه نسبت به شخص تو، یعنی نسبت به نظام، یعنی کار رو از روی علاقه و اشتیاق انجام میدن، و کاری که از روی علاقه باشه خیلی موفقیت آمیزه. و اقل و اقل لغیر که الفن، کمتر با غیر تو در مقام الفت و محبت برمیان، یعنی اینا درصد منحرفینشون خیلی کمه، اما اونها درصد منحرفینشون کاملا زیاده، اونهایی که با نظامهای دیگر سازش میکنند و وعده همکاری به اونها میدهند. فتخذ، پس انتخاب بکن این طبقه دوم را، خاصتاً لخلواتک و حفلاتک، برای مجالس خودت، مخصوصا اون مجالس سری مربوط به نظام اسلام که باید رؤوس مسائل نظام اسلام در اون مجالس حل و فصل بشه، اون قبلی ها رو به طور کلی کنار بگذار و به جای اونها همین طائفه دوم رو انتخاب بکن. بعدم می فرماید سمل یکون، دیگه حالا مثل این که وقت نیست دو سه تا دعا عرض بکنیم و این بحث تمام. خدایا هرچه بیشتر و بهتر نظام اسلام را مستحکمتر بفرما. خدایا این انقلاب را به انقلاب حضرت بقیت الله متصل بفرما. خدایا سایه بلند پایه رهبر بزرگوار را مستدام بفرما. خدایا رزمندگان را هر چه زودتر و سریعتر به پیروزی نائل بفرما. خدایا شهداء اونها رو با شهداء کربلا محشور بفرما. خدایا هر چه بیشتر در فرج مقدس حضرت بقیت الله روحی له الفدا تعجیل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.